گفتگو، در حالی که تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 9 صبح. دعوتتون میکنم در کنار ما باشید تا بریم و همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه علمی روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه روزنه هستید. خیلی خیلی خوش اومدید به روزنه. امروز شنبه دومین روز از مهر ماه سال 1401 هست که ما با برنامه روزنه در خدمت شما هستیم. خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کنندگی برنامه امروز رو بر عهده دارن، صدا بردار شیرین پور عسکری، هماهنگی فاطمه مختارزاده و نویسندگی برنامه رو هم مهندس کاظمی انجام دادن و جمع بسیاری از دوستان که در پشت صحنه و البته در استودیو با شما همراه هستند. مثل همیشه شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 30,000-35 سامانه پیامکی ماست و البته برنامه کاربردی ایران صدا که از طریق این دو راه ارتباطی و همچنین وبسایت ما www.radiogoftegu.ir میتونید با ما در ارتباط باشید. مثل همیشه گفتگوهای مختلفی رو تقدیم شما خواهیم کرد که با همین گفتگو که به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید هست بحث رو آغاز میکنیم. آقای دکتر صادق ستاری فر، سخنگوی محترم وزارت آموزش و پرورش با ما هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. تبریک عرض میکنم شروع و بازگشایی مدارس رو. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و جناب آقای نقره‌کار و عرض خدا قوت خدمت همه عوامل خوب برنامه رادیو گفتگو و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
متشکرم.
منم لازم میدونم تبریک بگم فرارسیدن سال جدید و همزبانی مهر ماه و هفته دفاع مقدس رو گرامی بداریم، یاد خاطره همه شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای پس از انقلاب و شهدای مدافعین حرم و مدافعین سلامت رو عرض تبریک دارم. مهر ماه و سال جدید رو خدمت همه دانش آموزان و معلمان عزیز و فرهنگان دلسوز که همیشه پای کار نظام تعلیم و تربیت و تحقیقت دانش آموزان عزیز هستم.
بسیار عالی، متشکرم در خدمت شما هستیم. ما هم مجدد به شما تبریک میگیم. اما خب شروع یک سال جدید، اونم بعد از دو سالی که شاید ما کرونا رو داشتیم، یه مقدار فضاها رو عوض کرده و شاید با به هر حال فرصت‌های جدیدی روبرو باشیم. میشنویم نقطه نظرات شما، پیشنهادات و توصیه‌هایی که برای بچه‌ها و خانواده‌ها دارید.
بله، خب بعد از سه سال وقت در آموزش‌های حضوری به واسطه فراگیری کرونا، خب امسال ما شاهد بازگشایی همه مدارس و حضور همه دانش آموزان در کلاس‌های درس هستیم. همکاران عزیز فرهنگی ما در ادارات کل استان ها، 32 استان و در نواحی و مناطق 760 گانه آموزش و پرورش این مدت شبان روز پای کار بودند تا هم بخشی از نارسایی‌هایی که با واسطه کرونا ایجاد شده بود، هم بخشی از کمبودهایی که احیاناً آموزش پرورش این مدت باش مواجه بود رو بتونن جبران بکنن. با زحمت شبان روزی تلاش کردن که زیرساخت‌های مورد نیاز رو برای یک شروع سال تحصیلی پرنشاط رو فراهم بیارن. خوشبختانه زیرساخت‌ها و بستر لازم فراهم شده برای میزبانی از دانش آموزان عزیز. حدود 16 میلیون دانش آموز رو انشاءالله ما امسال میزبانشون هستیم و به لطف خدا با همراهی و هماهنگی و همدلی که بین مجموعه آموزش پرورش و مناطق و استان‌ها وجود داره، شاهد کمترین چالش امسال هستیم در حوزه نیروی انسانی. خوشبختانه همراهی‌های خوبی سازمان اداری استخدامی، دانشگاه فرهنگیان، مرکز نیروی انسانی انجام دادن و به لطف خدا امسال از حیث هم موضوع کمیت نیروی انسانی هم کیفیت نیروی انسانی برنامه‌ریزی خوبی انجام شد در حوزه محتوا و کتب درسی، همینطور بخشی از محتواهای کتب درسی حدود 20-30% محتواها اصلاح کلی شد، 30-40% اصلاح جزئی شد و اتفاقات خوبی در حوزه توجه به زیرساختهای آموزشی انجام، برنامه‌های خوبی رو برای تقویت ابعاد تربیتی، پرورشی، تربیت بدنی و سلامت دانش آموزان خوشبختانه پیش بینی شد. تمهیدات خوبی برای حضور حداکثری دانش آموزان فراهم شد. از جهت در واقع حمایت از مدارس برای تأمین سرانه آموزشی و بهداشتی، خوشبختانه سازمان برنامه همکاری خوبی با آموزش و پرورش داشت. انشاءالله این آمادگی رو داریم که بتونیم سال تحصیلی خوبی رو برای دانش آموزان عزیز بعد از وقفه 3 ساله برای عزیزانمون انشاءالله فراهم بکنیم. توصیه انشاءالله میشه که دانش آموزان عزیز به خصوص در ابتدای مهر ماه، در این هفته‌های اوایل و برای دانش آموزان پایه اول به خصوص و همینطور بخشی از دانش آموزانی که شاید از حیث تردد هنوز احیانا نشد که تمهیدات لازم پیش بینی بشه، خانواده ها این هفته های اول و این روزهای اول رو با دانش آموزان و با مدارس همراهی لازم رو داشته باشن و از طرفی خب سازمان های خدمات رسان شهری من جمله شهرداری ها تلاش کردن که بتونن از جهت تأمین زیرساخت های مورد نیاز، از جهت بسترسازی برای حضور دانش آموزان و رفت آمد و تردد دانش آموزان تحصیلگری لازم رو داشته باشن، هرچند کفایت نمی کنه اما امیدواریم انشاءالله با تمهیداتی که دوستان خوب ما، همکاران خوب ما در مجموعه های خدمات رسان شهری دارن انجام میدن بتونیم از حیث تحصیل تردد دانش آموزان برای حضور در کلاس های درس و بازگشت به خانه انشاءالله این مهم به این بستر رو هم فراهم بکنم. خدمت شما هست.
امید خدا. خب خیلی خبرهای خوبی بود. ما کمبود معلم که نداریم انشاءالله.
انشاءالله در مهر ماه جدید و در سال جدید 75,000 معلم تازه نفس به مجموعه همکاران خدوم آموزش اضافه میشن. به لطف خدا با تمهیداتی که مرکز نیروی انسانی وزارت خونه واسطان ها پیش بینی کردن، کمبود نیروی انسانی به طوری انشاءالله جبران میشه، انشاءالله کلاسی نخواهیم داشت که از این جهت در واقع بخواد چالشی برای احتمالاً حضور معلم در کلاس های درس داشته باشیم یا کلاسی داشته باشیم به اصطلاح که فاقد معلم باشه. از این جهت انشاءالله مشکلی نخواهیم داشت. عرض کردم تمهیدات لازم برای جبران کمبودهای نیروی انسانی انشاءالله پیش بینی شد و هرچند در برخی از مدارس یا برخی از دانش آموزان یه مقدار با تأخیر نسبت به ثبت سفارش کتاب اقدام کردن، اما سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نیز تمهیدات لازم رو برای تأمین کتب درسی دانش آموزان هم پیش بینی کرده.
بسیار هم عالی. و یه سوال باز من میپرسم به عنوان سوال آخر و شما هم کوتاه اگر محبت بفرمایید. خب به هر حال این 2-3 ساله کرونا کمک کرد تا یه مقدار فضای آموزش پرورش از فرصت‌های فضای مجازی هم استفاده کرد. همچنان اینو داری در دستور کار که به هر حال این اتفاق خوبی که افتاده از لحاظ زیرساختی از دست نره و بتونیم ازش استفاده بکنیم؟
بله انشاءالله. خب البته امسال با توجه به مصاحبه استاد ملی کرونا آموزشمون قطعا حضوریه،
بله،
اما بستر شاد یک فرصتی رو فراهم کرد و خب طبیعتا ما بر نخواهیم گشت فرصتی که آموزش مجازی پیش بینی کرده و البته خب در سند تحول بنیادین به این مهم هم اشاره شد که از بستر آموزش های مجازی برای تکمیل آموزش ها و یا احیانا برای تکالیف دانش آموزان استفاده بشه، تلاش میشه انشاءالله در حد مقدورات و در حد نیاز مبتنی بر اقتضاعات از بستر شاد هم انشاءالله استفاده بشه. زیرساخت های شاد هم خوشبختانه ارتقا پیدا کرده و بخشی از در واقع چالش هایی که سابقا باهاش مواجه بودیم خوشبختانه رفع شد و انشاءالله از این بستر نیز جهت تکمیل فرآیندهای آموزشی و پرورشی انشاءالله استفاده میشه.
انشاءالله به امید خدا. متشکرم از شما. برای شما تمام همکارانتون حاج آقا یوسف نوری عزیز و تمام دست‌اندرکاران حوزه آموزش و پرورش در کشور آرزوی موفقیت داریم. انشاءالله یک سال تحصیلی بسیار خوب رو در کنار شما فرزندان و خانواده هاشون طی بکنن به امید خدا.
خیلی ممنونیم از شما، از رسانه ملی، از رادیو و تلویزیون که این مدت پای کار بودن و هستن و در جهت تبلیغ و ترویج و همچنین تبیینگری فعالیت‌های آموزش پرورش به ویژه معلمان عزیز که پای کار نظام تعلیم و تربیت هستند. شما پای کار بودید، صمیمانه سپاسگزارم.
سلامت باشید، ارادت داریم.
خداحافظ.
خداحافظ. آقای دکتر صادق ستاری فر، سخنگوی محترم آموزش و پرورش که باشون صحبت کردیم.
خودتون رو معرفی میکنید؟
من خانم محبی فر، معلم ابتدایی از کرج هستم.
خانم محبی فر، چرا این شغل رو انتخاب کردید؟
این شغل رو چون بهش علاقه داشتم، خیلی دوست داشتم با بچه ها همیشه باشم و پدرم هم خیلی نسبت به این شغل علاقه داشت و دوست داشت که فرزندانشون شغل انبیا رو انتخاب بکنن.
در طول سال تدریستون چه پایه‌هایی رو تدریس کردید؟
پایه‌های چهارم و پنجم و دوم ابتدایی رو تدریس کردمه.
حس شما از اول مهر و بازگشای مدارس چی هست؟
حس من که خیلی خوشحال هستم که مدارس باز میشن و دوباره اون چهره شاداب بچه‌ها و دانش آموزا رو می‌بینیم و اون مدرسه از حالت سکون دوباره حیات توش باز میشه، ایجاد میشه و دانش آموزای جدید رو می‌بینم و به شغلم که دوست دارم رو اون تربیت رو به بچه ها انتقال بدم.
توی مدرسه با دانش آموزانی مواجه شدین که ترس جدایی از والدین داشته باشن، چه راهکاری براشون داشتین؟
بعد دیگه مقطع ابتدایی این چیز، این ترس در بین دانش آموزان هست، حالا کم و زیاد داره. برای یک دانش آموز داشتم کلاس دوم، پسرونه بود که خیلی به مادرش وابسته بود و همیشه واسه مادرش کنارش باشه. البته تو پای اول اینطور بود، نتونستم حلش کنم. اول من چون کار تحقیق پژوهشی داشتم، مادر رو با دانش آموز، دانش آموز وقتی توی کلاس بود مادر دم کلاس نیست و در کلاس رو میذاشم باز. طی روزهای مختلف این فاصله در کم کم هی بسته تر میشد تا اینکه کاملا در بسته شد. و ولی مادر در مدرسه قرار داشت که زنگ تفریح دانش آموز میرفت کنار مادر. باز این مادر رو به مرور زمان از مدرسه به دم در مدرسه و کم کم به بیرون از مدرسه هدایت کردیم تا اینکه رابطهشون قطع شد. البته این زمان طولانی صرف شد و تونستم این آرامش رو در دانش آموز وجود داره که بدون مادر در کلاس قرار گرفته بشه.
آیا بعدها با دانش آموزانتون که حالا در سن بالاتر بودن و قبلا دانش آموز شما بودن مواجه شدین، چه حسی داشتین؟
بله، بعضی از دانش آموزای من حتی تا سالهای سال با من تماس داشتن و رو با اینکه دوره دانشجو بودن ولی روز معلم رو به هم تبریک میگفتن، یا یعنی اینکه توی خیابون میدن، خیلی احساس افتخار میکردم که دانش آموزان موفق شدن و به درجات بالاتری راه پیدا کرده بودن و خودشون هم همینطور. این رابطه خیلی رابطه حس این فرزند و مادری بود انگاری. این رابطه وجود داره هنوزم و خیلی خوشحالم و دوست داشتم چنین دانش آموزان رو.
و در آخر توصیه شما به کسانی که میخوان این مسیر رو انتخاب کنن و مثل شما معلم بشن چی هست؟
توصیه بنده اینه که کسی که این شغل رو انتخاب میکنه باید اولا علاقه، خیلی علاقه شدید نسبت به این شغل باشه، با شوق، علاقه و صبوری بودن، از خود گذشتن، چون در واقع یه مقداری میخوای جایگزین مادر بشی، چون دانش آموز زمان زیادی رو با معلم میگذرونه در روز. اینه که باید همه اینها رو، اون رابطه عاطفی رو در خودت محکم و مستدام داشته باشی که بتونی با دانش آموز اول رابطه عاطفی برقرار کنی تا به راحتی بتونی اون چی رو که لازمه، علم و دانش مفیدی که لازمه از لحاظ تربیتی، هم لحاظ علم و دانش، به دانش آموز منتقل کنی.
ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. سال تحصیلی رو هم بهتون تبریک میگم. امیدوارم که همیشه موفق باشین.
خیلی ممنون، متشکرم. لطف دارین. امیدوارم شما هم در کاراتون موفق و معید باشید. خدا نگهدار شما باشه.
ای علم و زندگی.
اما خبرهای علمی همواره جذابیت‌های خاص خودش رو داره. می‌خوایم بریم یه سری به دنیای علم بزنیم و ببینیم چه خبرهایی جدید بر روی رسانه‌های مختلف قرار گرفته. سرکار خانم یاسمینا نیکسیما با ما هستن. سلام، وقت شما بخیر.
با عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای نقطه‌کار و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مجله علمی روزانه، امروز با دو موضوع خبری در خدمت شما شنوندگان محترممون هستم.
خواهش می‌کنم، می‌شنویم.
خبر اولمون درباره پروتکل‌های ویژه بازگشایی مدارس است. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد با توجه به اینکه امسال شاهد حضور حداکثری دانش آموزان در مدارس هستیم، رعایت کامل پروتکل‌ها از نکات خیلی مهم در بازگشایی مدارسه و مدیران مدارس باید نیمکت ها، دستگیرهای سرویس‌های بهداشتی و موارد اینچنینی که خب محل برخورد درس هستند با محلول‌های ضد عفونی گرم‌زدایی کنند و خب تا وقتی که هوا سرد نشده در پنجره‌های کلاس‌ها کاملا باز باشه تا تهویه هوا به خوبی انجام بشه. وقتی هم که هوا سرد شد معلم‌ها و دانش آموزان استفاده از ماسک رو باید خیلی جدی بگیرن و خب حالا که علائم بیماری داشتن به حساب سرماخوردگی نگذارن، حتما در منزل بمونه و پزشک مراجعه کنن تا وضعیت این که خب این ابتلا به کووید بوده یا سایر بیماری ویروسی حتما مشخص بشه. از نکات مهمی رو هم که آقای فرهادی اعلام کردن، تزریق دوز یادآور کرونا برای دانش آموزان بالای 12 سال که 6 ماه از آخرین نوبت تزریق واکسنشون گذشته بود، و همچنین گفتم پروتکل بهداشتی در سرویس‌های مدارس هم باید رعایت بشه و از طریق سامانه ایران من این مورد کنترل میشه. بوفه مدارس هم باز هست و افرادی که در قسمت بهداشت محیط کار میکنن و ناظرین این بخش هستن بر بهداشت بوفه ها نظارت کامل دارن. حالا انشالله که با رعایت این پروتکل ها، زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی و تکمیل این واکسیناسیون، ابتلا به کووید به ویژه در دانش آموزانمون نسبت به قبل خیلی کمتر بشه.
به هر حال خیلی موضوع خوبی رو اشاره کردید و خبر خوبی بود. یه بخشش برمیگرده خب به خود خانواده ها که آموزش ها رو به بچه ها بدن و اون وسایل لازم مثل ماسک و ضد عفونی کننده اینا رو همراهشون داشته باشن. یه بحثم برمیگرده به خود مدارس که بتونن همین نظارت های بهداشتی که شما بهش اشاره کردید و به خوبی انجام بدن. اینا نکات مهمیه که باید بهش توجه بشه. خب خبر بعد؟
اما خبر بعدیمون یک خبر مهم در دنیای پزشکیه. نتایج یک مطالعه در انگلستان نشون میده که یک آزمایش خون ساده میتونه چند سرطان رو قبل از اینکه علائم واضحی رو در بیمار نشون بده شناسایی بکنه. این تحقیق بزرگ نشون دهنده اثر بخشی تست گالری هستش که این آزمایش خون رو روی 6600 بزرگسال 50 ساله و بالاتر انجام دادن که ده ها مورد بیماری رو شناسایی کرده که بسیاری سرطان ها در مراحل اولیه بوده و تقریبا 3/4 اشکالی بوده که به طور معمول قلمبرداری نمیشده و شناسایی نمیشده. این اولین باریه که نتایج آزمایش گالری که دنبال دی ان ای سرطان در خون هستش به بیماران و پزشکان جواب میده و این نتیجه رو برمیگردونه تا بتونن در تحقیقات سرطان و درمانهای لازمش کمک و راهنما باشه. حالا قراره به زودی جزو آزمایش‌های روتین بشه و جایگزین تست قلمبرداری معمول باشه. ولی خب این که دیگه کی وارد کشور ما بشه برمیگرده به تاییدیه وزارت بهداشت، تایید شدن توسط WHO و خب تحقیقاتی که بیشتر روش انجام میشه.
بسیار عالی، اینم خیلی خبر خوبی بود. چقدر خوبه که ما فرهنگ پیشگیری بهتر از درمانه رو یه جوری در بین خودمون جا بندازیم. شاید ابتدا به نظر برسه که یک هزینه است و شاید هم کارایی نداشته باشه، اما باور کنیم که اگر ما بتونیم پیشگیری بکنیم و درمان در مراحل خفیف بیماری انجام بشه، به مراتب هم هزینهش، هم انرژی که میذاریم و همه چیش میتونه بهتر و مناسبتر باشه. انشالله که همیشه سلامتی ها باشه. ممنونم از شما خانم یاسمینا نیکسیما به خاطر همراهیتون. انشالله روزهای آتی هم باز با شما همراه هستیم. سلامت باشید. خداحافظ.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
خب یکی از بخش‌های بسیار جذاب در برنامه روزانه در این هفته که در خدمت شما هستیم، بخش فیزیک به زبان ساده است که همکار بسیار خوبمون خانم دکتر زهرا بروایی با ما هستن در استودیو و راجع به این موضوعات صحبت میکنن. خانم بروایی سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای نقره‌کار، وقت شما هم بخیر باشه. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به ویژه مجله علمی روزنه.
متشکرم.
بله، امروز هم با یک موضوع دیگر از فیزیک در دنیای معاصر در خدمت شما و شنوندگانمون هستیم.
من فیزیک رو به زبان ساده میگم، شما میگی به زبان در دنیای معاصر.
فیزیک در دنیای معاصر
ولی به زبان ساده شما میگید و این خب خیلی خوشحال کننده است
برای ماهایی که استفاده کرده باشن شنوندگان.
بله علاقه داریم. خب چه موضوعی امروز میخواید مطرح بکنید؟
امروز یه مقدار دیگه فاصله گرفتیم از بحث نسبیت و میخواییم راجع به ذرات بنیادی صحبت بکنیم. البته که خب همه شاخه های علم تو همه رشته ها به همدیگه پیوسته هستن.
بله.
ولی خب به هر حال توی حوزه های مختلف دوست داریم که فیزیک رو بحث بکنیم برای شنوندگان عزیزمون که یک اطلاعات حداقلی رو همه عزیزان داشته باشن. امروز میخوایم راجع به ذرات بنیادی صحبت بکنیم.
این ذرات بنیادی چیه؟
بله، شاید حالا این سوال دقیقاً همین سوال برای شما و برای شنوندگانمون پیش اومده باشه که عالم و حالا تمام ماده‌ای که در اطرافمون میشناسیم از چه چیزی ساخته شده؟
از ذرات بنیادی.
دقیقاً.
فیزیک این چه موضوع بود من گفتم؟
بله، دقیقاً. خب جواب سوال همینه. ولی خب حالا اینکه این ذرات بنیادی چی هستن؟ بله، اینها رو می‌خوایم ان شاء الله در این هفته بحث بکنیم.
پس دنیا و به هر حال این جهان هستی از ذرات بنیادی شکل گرفته و ما می‌خوایم حالا این هفته راجع به اینکه ذرات بنیادی چه هستن
دقیقاً
با هم دیگه صحبت کنیم. بفرمایید.
فیزیکدان‌های نظری میگن موجودات در عالم هستی از دو تا چیز ساخته شدن.
بله.
یکی ذره و یکی میدان. ذرات و میدان ها.
بله.
در واقع ذرات همون ماده هستن. ما ذره رو میشناسیم، هر چیزی که در اطرافمون وجود داره رو ذرات دارن تشکیل میدن.
بله.
یک ذره که کنار یه ذره دیگه قرار بگیره اتم رو تشکیل میده.
درست.
بعد مولکول تشکیل میشه، سپس حالا نهایتاً یه جسم تشکیل میشه.
بله.
حالا اگر فاصله این ذرات از همدیگه ثابت باشه، جسم ما یه جسم صلبه، جامده. درسته. اگه فاصله ذرات ثابت نباشه، جسم تشکیل دهنده اون شاره رو پدید میاره یا مایعات رو اصطلاحا پدید میاره، مکانیک سیالات بحث میشه اونجا. و یا اینکه این ذرات خیلی آزاد هستن و از هم فاصله زیادی دارن و ماده تشکیل دهنده گازه که در شاخه ترمودینامیک و مکانیک آماری بررسی میشه. پس ما ذره رو میفهمیم، درسته؟ ما میدونیم ذره چیه چون میبینیمش. ذره جایگزیده است، قابل دیدن، قابل لمسه، قابل درکه، قابل اندازه‌گیریه، وزنش میتونیم بکنیم، درسته؟ احساسش میکنیم، درکش میکنیم. پس همه اینا برای ذره قابل فهم هستن، قابل لمس هستن. اما در مورد میدان وقتی میخوایم صحبت بکنیم همه چی عوض میشه. وقتی میخوایم راجع به میدان حرف بزنیم دقیقاً تصور دقیق نمیتونیم از میدان داشته باشیم. درسته. من خاطرم میاد یک استادی داشتم در دانشگاه در دوره دکتری، ایشون به ما میگفتش که ذره همون به هر حال جسم شماست و تمام اجسامی که در اطراف شما هستن شما این رو درک میکنید کاملا، اما میدان مثل روان آدم میمونه. شما این رو نمیتونید لمس بکنید و درکش بکنید. من برای اینکه میدان رو بهتر توضیح بدم،
بله.
میدان جایگزیده نیست، پخشه، تو فضا پخش هستش و داره شدت ثابتی نیست. یعنی ما میتونیم تو هر لحظه از زمان و تو هر نقطه از مکان بیایم یک شدتی رو برای میدان اندازه‌گیری بکنیم. به عنوان مثال برای اینکه خیلی بهتر ما میتونیم اینو درکش بکنیم، همین صدای من الان، صدای من یک میدان صوتی هست، درسته؟
بله.
ولی شما صدای من رو نمیبینید و لمسش هم نمیتونید بکنید. شما صدای من رو دارید با یک شدتی میشنوید، یا تمام شنوندگان عزیزمون که حالا در حال دریافت این سیگنال ها هستن. پس بنابراین میدان یک همچین چیزیه که قابل لمس کردن نیست. پس بنابراین یک بار دیگه سوال میپرسیم، موجودات عالم از چه چیزی ساخته شدن؟
از ذره
و
میدان.
ذرات قابل لمس هستن، قابل درک هستن، ولی میدان ها جایگزیده نیستن و قابل لمس کردن هم نیستن. حالا
اما تأثیر دارن این ذره و میدان.
بله، برخم بله، بله،
که بتونن اون جسم رو به وجود بیارن.
اصلا خود ذرات هستن که این میدان ها رو ناشی میشن، یا میدان اصلا ما از طریق به عنوان مثال میدان گرانشی که توی طبیعت شناختیم تونستیم به ذراتی که دارن میدان رو تشکیل میدن برسیم. یعنی اینها کاملا در هم تنیده هستن. اصطلاح حالا من برای اینکه بهتر بگم میدان چی، مثل موج میمونه دیگه. یعنی حالا موج رو شاید عزیزان بهتر بشناسن شنوندگان، مثل یک موج میمونه که میتونیم شدتش رو و سیگنالش رو دریافت بکنیم و اندازه گیری بکنیم. حالا اینکه میخوایم ببینیم که ذرات دقیقاً چی هستن، حالا ما میدان رو میگذاریم کنار چون این مقدار حالا بحث کردن در مورد میدان ممکنه سخت باشه یا موکولش میکنیم به یک زمان دیگری، میخوایم راجع به ذرات صحبت بکنیم. چه ذراتی؟ حالا ممکنه یک نفر بگه که پروتون ها و نوترون ها و الکترون ها ذراتی هستن که کوچکترین ذراتی هستن که ما میتونیم اینها رو بشناسیم و خیلی ها هم اینها رو میشناسن دیگه، میدونن پروتون چیه، میدونن نوترون چیه، میدونن الکترون چی هستش. اما واقعیت اینه که تمام مواد بدون استثنا از ذرات بنیادی ساخته شدن، حتی خود پروتون ها و نوترون ها.
درست.
یعنی این تفکر که تا یک زمان خیلی زیادی پروتون ها و نوترون ها خودشون ذرات بنیادی بودن اصلا از بین رفته، به دلیل اینکه ما تونستیم پروتون ها و نوترون ها رو بشکافیم و ببینیم که درونشون ذرات بنیادی به نام کوارک هستش. حالا این ذرات بنیادی دقیقاً چی هستن؟ ببینید ذرات بنیادی به یک تعریف خیلی ساده یعنی که خودشون از هیچ چیزی ساخته نشده باشن،
دیگه نشه بشکافیمشون.
دقیقاً. یا اینکه حداقل تا حالا نتونستیم اونها رو دیگه بشکافیم، یعنی قدرت انرژی، رنج انرژی دستگاه‌ها هنوز به اون حد
نرسیده که ما بتونیم
از اینها میزان نرسیده که ما بتونیم این مثلا کوارک رو بشکافیم و یا الکترون رو بشکافیم و بریم ببینیم که درون اونها چه خبر هستش. حالا نظریاتی وجود داره، من قبلا هم صحبت کردم توی برنامه راجع به کوارک که گفتیم درونشون ممکن از یک ریسمان‌های ساخته شده باشه یا اون جهان 11 بعدی که فیزیک نظریه دارن راجعش صحبت می‌کنن، ولی واقعیت اینه که ما تا به الان ابزار آزمایشگاهی برای شکافتن کوارک‌ها و یا الکترون ها و ذرات اون 61 ذره بنیادی که تو طبیعت داریم رو پیدا نکردیم.
جالب بود. ما این بحث رو ادامه میدیم دیگه.
بله انشاءالله تو روزهای آینده. حتما. به
قولی میگن دل هر ذره رو که بشکافی آفتابی در میانش بینی. این برمیگرده به همین چیزی که الان دانشمندا دارن بهش میرسن و الان ما به کوارک و الکترون رسیدیم به عنوان ذرات بنیادی. و این چند وقت دیگه که اینجا نشستیم داریم از ذرات دیگه‌ای صحبت می‌کنیم که همین‌ها رو تشکیل دادن. همچنان با ما باشید. تشکر می‌کنم از خانم دکتر زهرا بوروایه. روزهای آتی این بحث رو ادامه خواهیم داد.
کاربرد فناوری نانو در بهبود زندگی بشر. من فاطمه سادات معصومی هستم و با این بخش همراه شما. دستکشی که با حرکت انگشتان برق تولید می کند. گروهی از محققان دانشگاه تگزاس پیشرفت قابل توجهی در ساخت نوعی نخ به دست آوردند. نخهایی که قابلیت جمع‌آوری انرژی را داشته و به نام تویسترون شناخته می شود. این الیاف که از نانولوله های کربونی ساخته شدند با کشش مکرر و حرکت الکتریسیته تولید می کند. در یک آزمایش اثبات شد زمانی که شخصی دستکش را به دست دارد و حروف و عبارات مختلفی را در زبان اشاره نشان می دهد، حرکات دست او برق تولید می کند. یکی از محققان این پروژه گفت برداشت انرژی یک حوزه بسیار مهم است، به خصوص که ما به دنبال جایگزین هایی برای سوخت های فسیلی هستیم. هنگامی که شخصی دستکش را به دست دارد و حروف و عبارات مختلفی را در زبان اشاره ترسیم می کند، حرکات دست او سیگنال های الکتریکی متمایز تولید می کند. این نانولوله ها به صورت پیچشی به نخ های سبک و با استحکام بالا تبدیل می شوند. مشاور علمی این بخش از برنامه دکتر بتول عرب سرخی، دکترای نانوشیمی. ممنونم از توجه شما.
خب دکتر، من میخوام که زحمت این گفتگو رو مثل همیشه که در برنامه ما شما حضور دارید داشته باشید با این کارشناس محترم. موضوع بسیار مهمی است که قطعا با گفتگوی شما میتونیم جذابیت های بیشتری رو از زبان مهمان بشنویم. پس همراه ما باشید. سرکار خانم دکتر بوروایه گفتگو رو انجام خواهند داد.
گفتگوی ویژه
بله، همونطور که مستحضر هستید امنیت غذایی یکی از اصلی ترین شرایط تحقق امنیت ملی و یکی از کارکردهای مهم بخش کشاورزی هستش. لذا در این خصوص می‌خوایم صحبت بکنیم با خانم دکتر الهام مدیری، کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر باشه. به برنامه روزن از طریق امواج خوش آمدید.
سلام علیکم، روزتون بخیر باشه. خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خانم دکتر، لطفاً در رابطه با امنیت غذایی و ارتباطتون با کشاورزی در کشورمون بفرمایید. ممنون میشم.
خواهش میکنم. به هر حال خب یک تعریف مشخصی برای موضوع امنیت غذایی وجود داره که حالا توی جامعه جهانی هم رو پذیرفتن. اینکه دسترسی همه افراد جامعه به غذای کافی اولین مؤلفه‌اش هستش که موجود بودن غذا و دسترسی به غذا و